ساعت 15 سه بعد از ظهر در ایران. صدای ما را از استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ میشنوید. سران آمریکا و بریتانیا در دومین روز نشست گروه 7 دیدار کردند. گیتی پورفاضل از امضا کنندگان بیانیه 14 نفره برای استعفای رهبر جمهوری اسلامی دستگیر شد. و داریوش اسدزاده بازیگر سینما و تئاتر درگذشت. خوش آمدید به این بخش خبری. کامبیز غفوری هستم. از شما دعوت میکنم تا در دقایق آتی همراه من باشید. در حاشیه دومین روز نشست گروه 7 در شهر بیاریتس فرانسه، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا دیدار کردند. بنابر گزارش‌ها، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و تجارت میان دو کشور بعد از ترک اتحادیه از موضوع‌های گفتگوی آنها بود. در این بین، رئیس جمهوری آمریکا از توافق تجاری تازه‌ای با بریتانیا خبر داد. ایران و تنش‌ها در خلیج فارس نیز در گفتگوهای دو جانبه رهبران گروه 7 مطرح شده است. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در جریان نهار کاری روز شنبه‌اش با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای کاهش تنش میان ایران و آمریکا طرحی را برای او توضیح داد. بخشی از گرد همایی گروه 7 در روز نخست آن شنبه صرف مذاکره درباره تلاش دونالد ترامپ برای بازگرداندن روسیه به آن گروه شد. روسیه در سال 2014 بعد از الحاق شبه جزیره کریمه اوکراین به خاک خود از گروه 8 کنار گذاشته شد. دونالد توسک رئیس شورای اروپا پیشنهاد آمریکا برای بازگرداندن روسیه به گروه اقتصادهای بزرگ جهان را رد کرده است. او همچنین خواستار تلاش برای یافتن موضعی مشترک در قبال مسائل ایران شد. نشست سران 7 اقتصاد بزرگ جهان شامل فرانسه، آمریکا، بریتانیا، آلمان، ژاپن، ایتالیا و کانادا 3 روز ادامه دارد. گیتی پورفاضل وکیل بازنشسته دادگستری از امضا کنندگان بیانیه 14 نفره زنان برای استعفای رهبر و گذار از جمهوری اسلامی بازداشت شد. شهلا انتصاری دیگر امضا کننده نامه نیز عصر پنجشنبه بازداشت شده بود. تاکنون نیمی از امضا کنندگان بیانیه بازداشت شدند. روز شنبه جبهه ملی ایران با صدور بیانیه اعلام کرد نهادهای امنیتی گیتی پورفاضل عضو کمیسیون حقوقی و شورای مرکزی جبهه ملی ایران را بازداشت کردند. این سازمان سیاسی ملی‌گرا که در ایران فعال است در بیانیه خود به پیشینه پژوهشی گیتی پورفاضل و فعالیت حقوقی او در دفاع از متهمان سیاسی اشاره کرده است. در این بیانیه آمده سرسختی گیتی پورفاضل علیه بیقانونی حاکم باعث خشم نهادهای امنیتی شده است. بیانیه 14 کنشگر حوزه زنان در ایران در میانه مرداد ماه منتشر شده و به تبعیض جنسیتی نیز اعتراض کرده بود. داریوش اسدزاده بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون در سن 96 سالگی در خانه خود در تهران درگذشت. او مدتی قبل در بیمارستان بستری شده بود. این بازیگر در دهه‌های 40 و 50 خورشیدی در بیش از 50 فیلم سینمایی نقش ایفا کرد. او پیش از انقلاب 1357 ایران را ترک کرد و در سال 1365 بعد از 10 سال اقامت در آمریکا به ایران برگشت. داریوش اسدزاده متولد اول آذر ماه 1302 در کرمانشاه بود. او در سن 20 سالگی وارد عرصه بازیگری شد و سالها در مقام بازیگر، نویسنده و کارگردان در تئاتر تهران فعالیت کرد. آخرین فیلم داریوش اسدزاده حکایت دریا به کارگردانی بهمن فرمانآرا بود. و وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران از تحریم اندیشکده غیر دولتی بنیاد دفاع از دموکراسی ها در آمریکا به اتهام آنچه تروریسم اقتصادی تمام عیار علیه مردم ایران نامید خبر داد. وزارت خارجه ایران با انتشار اطلاعیه‌ای این مؤسسه را با آنچه انتشار دروغ، تشویق، لابیگری و کارزار تبلیغات منفی علیه مردم ایران خوانده متهم کرده است. وزارت خارجه ایران مدیر این اندیشکده مارک دوبوویتس و همکاران او را نیز مشمول تحریم و تعقیب قضایی قرار داده است. آقای دوبوویتس در پاسخ به اقدام تهران گفته است درج نام این اندیشکده در هر فهرستی از سوی رژیم تهران مایه افتخارش است. بنیاد دفاع از دموکراسی ها با رویکردی نو محافظه‌کارانه اداره می شود. منتقدان این اندیشکده برنامه ایران آن را جنگ طلبانه ارزیابی می کنند.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
اما دمشق و بیروت شب پرخبری رو پشت سر گذاشتن، در حالی که اسرائیل از حمله به مواضع نیروهای ایرانی در نزدیک دمشق خبر داده. حزب الله و ارتش لبنان میگن که دو پهپاد اسرائیلی در حومه جنوبی بیروت که مرکز حزب الله لبنان هم هست سقوط کردن. ایلیا جزایری همکارم اینجا در استودیوی خبر با ماست. ایلیا، ماجرای سقوط پهپادهای اسرائیلی در جنوب بیروت چیه؟ کمی بیشتر برام بگو.
کامبیز، ابتدا صدای انفجار مهیبی شنیده شد در حومه جنوب بیروت، منطقه زاهیه، منطقه‌ای که خب مرکز حزب الله هست در جنوب پایتخت لبنان. بعد از اون حزب الله اعلام کرد که دو پهپاد اسرائیلی سقوط کردن، که البته یکیشون قبل از سقوط منفجر شده. گفته میشه که این پهپاد بمب گذاری شده بود و در این انفجار، اینطور که در خبرها اومده و تصاویرش منتشر شده، مرکز رسانه حزب الله آسیب دیده و اینطور که خبرگزاری دولتی لبنان میگه 3 نفر هم زخمی شدن. ارتش لبنان خبر رو تایید کرده و گفته که 2 پهپاد جاسوسی بودن که سقوط کردن، که یکیشون پیش از رسیدن به زمین منفجر شده و دومین پهپاد گویا هم در اختیار حزب الله قرار داره در حال حاضر. نیروهای ارتش لبنان منطقه رو محاصره کردن و قرار هست، اینطور که یک مسئول در بخش اطلاع رسانی حزب الله گفته، این حزب پاسخ سختی خواهد داد به اسرائیل و قرار هست حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان امروز سخنرانی کنه در این باره.
درباره مقامات حزب الله گفتیم، مقامات رسمی دولتی لبنان هم در این باره حرفی زدن؟
بله، وزیر دفاع لبنان گفته سخن گفتن در این باره هنوز زود هنگام هست. سعد حریری نخست وزیر لبنان گفته ورود این دو پهپاد به حریم هوای لبنان نقض قطعنامه 1701 شورای امنیت سازمان ملل متحد است، همون قطعنامه‌ای که به جنگ سال 2006، جنگ 33 روزه پایان داد. وزیر کشور لبنان تأکید کرده بر ضرورت اتحاد لبنانی‌ها برگرد مؤسسات قانونی و میشل اون رئیس جمهور لبنان گفته این اتفاق نشان از اهداف ستیزجویانه اسرائیل داره. کامبیز، یک مطلب رو بگم، بعد از این اتفاق امروز هواپیماهای نظامی اسرائیلی در ارتفاع کم بر فراز بیروت پرواز کردن.
از لبنان و بیروت گفتی، بریم یک ذره اونورتر به سمت سوریه. چه خبرهایی از بمباران جنوب دمشق، پایتخت سوریه، که گفته میشه اسرائیلی‌ها این کار کردن؟ درسته،
اسرائیلی‌ها بر عهده گرفتن. کامبیز، اتفاقا سخنگوی ارتش اسرائیل بر عهده گرفت و گفته یک پایگاه، یا بهتر بگم بعضی مواضع، نیروهای سپاه قدس رو هدف قرار دادن جنگنده‌های اسرائیلی که قصد داشتن این نیروها تعدادی پهپاد رو به پرواز در بیارن و گفتن هم کشته شدن تعدادی از نیروهایی که در این مواضع حضور داشتن. دولت سوریه پذیرفته که این اتفاق افتاده و خبرگزاری سانا دولتی سوریه، سانا و همچنین تلویزیون دولتی گفتن که پدافند هوای سوریه اکثر موشکایی که شلیک شده بود رو سرنگون کردن. ویدیویی منتشر شده از این حمله. کامبیز، حمله به طور مشخص در منطقه اقربا صورت گرفت، در حومه جنوبی دمشق. بعضی‌ها گفتن فرودگاه مزه بوده. البته در مورد کشته شدن نیروهای ایرانی خبرها زد و نقیص است. محسن رضایی، یکی از فرماندهان سپاه پاسداران، به خبرگزاری ایلنا گفته هیچ نیروی ایرانی کشته نشده، اما دیدبان حقوق بشر سوری گفته 2 نفر از حزب الله و 1 نیروی ایرانی کشته شده.
خیلی ممنونم. ایلیا جزایری همکارم اینجا بود در مورد تحولات اخیر در سوریه و همچنین در لبنان. ساعتی پیش در همین مورد گفتگویی داشتم با حبیب حسینی فرد، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی. در نخستین سال از او پرسیدم که اهداف این حمله ها چه میتونن باشن. حبیب حسینی فرد:
مجموع اسرائیلی ها تو چارچوب تضعیف امکانات ایران توی این چیزی که تحت عنوان حلال شیعی شناخته میشه، یا خود ایران به عنوان عمق استراتژیکش زیر گوش رسول الله دشمن صهیونیستی نامی بره، در چارچوب این دائم دارن اقدام میکنن. ظرف این 3-4 سال گذشته چه در مورد خصوص سوریه شروع کردن و الان تمام امکانات ایران، متحدان ایران در منطقه رو به اصطلاح زیر پوشش یک حملات تهاجمات گرفتن. هم اینه که این بنیه هر گونه واکنش ایران و متحدانش بیش از پیش تضعیف بشه و همینی که این پیام رو به اصطلاح ایران میرسونه که اگر شما برسونید با حزب الله در کنار مرزهای ما میخواهید دست به اقدامی بزنید، ما اینقدر قدرت داریم که بیایم و متحدان شما رو در کنار مرزهای خودتون بزنیم و اگر لازم شد به درون مرزهای خودتون هم وارد بشیم و دست به اقداماتی بزنیم. مجموعه این مسائل که در نظر میگیرید و خب تحرکاتی که ایران به نظر میاد با توجه به اینکه سوریه رو شاید یواش یواش لازم باشه حضورش کم بکنه، شاید متمرکز شده در عراق و تقویت نیروها و متحدانش در اونجا، اسرائیلیان احتمالاً این انگیزه رو پیدا کردن که روی نیروهای متحد ایران در درون عراق هم بیشتر متمرکز بشن.
اسرائیل دهه ها بود که سیاست نتایید نتکذیب رو برای اغلب عملیات های خارجیش پیش می گرفت. در دو سال اخیر این سیاست در قبال حمله به اهداف شبه نظامیان هوادار ایران در منطقه تغییر کرده، کما بیش می بینیم اسرائیل به عهده می گیره. دلیلش چی می تونه باشه؟
اسرائیل اصولا یک چیزی داشتن به نام ابهام، حالا چه ابهام استراتژیک چه ابهام تاکتیکی. ما در نظر بگیریم اسرائیل اون دههای قبل رهبران و فعالان فلسطینی رو هم که نابود می کردن در مناطق اطراف اسرائیل یا خارج از اسرائیل هیچ وقت اعلام نمی کردن. در مورد برنامه هسته‌ای و قدرت توان هسته‌ایشون هم همچنان ابهام استراتژیکشون رو دنبال میکنن. در مورد این حملاتی هم که در سوریه انجام میدادن ظرف این دو سه سال به نظر میومد یک همچین سیاستی رو پیش میبردن، منتها دو سه عامل میشه تصور کرد که باعث شده که دست از این پنهانکاری بردارن. یکی خودش انفجار اطلاعاته که اصولا دیگه نمیشه پنهانش نگه داشت و این سر در بر فرو بردنه اگر اسرائیلیا به همون سیاست ادامه بدن. ضمن اینه که الان اسرائیلیا خودشون رو در موقعیتی میبینن به لحاظ توان و قدرت و امکانات که حد اعلام این و علنی کردنش رو خودش یک نوعی از قدرت نمایی و داره جنبه بازدارندگی میبینن که راحت الان دیگه اعلامش هم میکنن و بهش افتخار میکنن یا غرور میورزن از این جهتش. و خب در این حال یک پیامی هم هست برای این همراهان تازه‌شون در منطقه کشورهای عربی که اسرائیل هر کاری از دستش بیاد علیه ایران انجام میده و در این جهت داره تمام امکاناتش رو به کار میگیره که به نوعی نظر مساعد این همراهان هم در رابطه با فعالیتی که میتونه علیه ایران بکنه جلب بکنه.
چقدر امکان داره که نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی حمله تلافی جویانه‌ای رو به منافع اسرائیل انجام بدن با توجه به افزایش حمله ها در هفته های اخیر؟
چه واکنش میتونن متحدان ایران نشون بدن؟ حقیقتش اینه که اصولا میشه گفت خب در عرصه موشکی و پهپادی امکانات اینها خب جریان ترور و چیزهای انتحاری که یه مقداری محدود شده. در مورد مسئله پهپادی و موشکی هم به نظر میاد که اسرائیل اصولا اینجوری دارن بی‌محابا عمل میکنن و علنیش هم کردن. خب یه مقداری قدرت بازدارندگیشون زیاد شده، سپر دفاع موشکی نسبتاً قویی که بر فراز اسرائیل دارن و در این حال امکاناتشون برای مقابله هم اینه که خب با F-35شون بیان تا خود ایران هم برن یا پهپاداشون رو به کار بگیرن و حملات متقابل رو انجام بدن. و اگر خیلی هم مسئله بالا بگیره و حملات موشکی و پهپادی سختی هم از طرف مقابل از طرف متحدان ایران صورت بگیره و پای یک جنگ هم در میان بیاد، اون موقع خب آمریکایی‌ها باید نمی‌سن نگاه بکنن، اونها احتمالاً پاشون خواسته یا ناخواسته کشیده میشه و برای اسرائیل هم بد هم نیست. یعنی اونها زدن بسیاری از زیر ساخت ها و امکانات نظامی ایران تو چارچوب استراتژیشون میگنجه و بعدشون هم نمیاد که اگر حتی به اونجا هم بکشه و آمریکایی هم بیان وسط، بخشی از استراتژیشون که تضعیف هرچی بیشتر بنیه نظامی ایران و جمهوری اسلامی هستش تامین میشه.
گفتگوی من کامبیز غفوری با حبیب حسینی فر تحلیلگر مسائل سیاسی رو شنید در مورد تحولات اخیر در لبنان و در سوریه و درگیرشون با اسرائیل.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خب میتونی دنبال کنی که وسطش بشکنه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسائل خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
ساعت 15:14 است در ایران. به پایان این بخش خبری 15 دقیقه نزدیک میشیم، اما قبل از پایان آخرین خبرها در مورد گروه 7 که اجلاسشون الان در فرانسه در حال انجام از وبسایت رادیو فردا این هست که مانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه میگه رهبران گروه 7 با اقدام مشترک و ارتباط با ایران موافقت کردن. با این حال دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته صحبتی در این باره با او در میون گذاشته نشده. همیشه میتونید آخرین خبرها رو در وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com بخونید و بشنوید. اپلیکیشن رادیو فردا رو هم بر روی گوشی‌های تلفن همراه هوشمند فراموش نکنید. سرخط خبرها تا 15 دقیقه دیگر خواهد بود. تا موقع با رادیو فردا بمانید.